برنامه گذشته معجزه اربعین چه گذشته میتوانند از سایت ایران صدا این برنامه را دریافت کنند و همینطور از طریق سایت رادیو قرآن به نشانی رادیو قرآن نقطه آی آر میتوانید برنامه معجزه اربعین را بشنوید. جناب لطفی زاده عزیز، با تقدیر و تشکر از قبول زحمت شما در فرصت مانده از برنامه معجزه اربعین، خواهش میکنم با توجه به اینکه اشارت فرمودید به اثرات و برکات اربعین و کارکردهایی که پیاده روی اربعین در زندگی ما دارد، بفرمایید که مهمترین درسی که ما میتوانیم از معجزه اربعین، از پیاده روی اربعین بگیریم و در زندگی خودمون ساری و جاری کنیم کدام است؟
بله، یکی از مهمترین درس ها و اثرات جریان اربعین و این حماسه عظیم که در زندگی فردی هم اتفاقا خیلی کاربرد داره، پرهیز از دنیا طلبی است که اتفاقا وقتی این در عرصه فردی رعایت بشه، اثرات خودش رو در اجتماع هم نشون میده. در زیارت اربعین ما عرضه میداریم که وقت توازر علیه من قررت خود دنیا، کسانی مقابل امام حسین علیه السلام قرار گرفتند و به جنگ پرداختند که دنیا فریبشون داد. این جمله روایی رو از زبان امام راحل عظیم الشان رضوان الله تعالی علیه در تذکری که به بنی صدر در اوایل انقلاب فرمودند که حب الدنیا رأس کل خطیئه، به یاد داریم.
بله،
خب واقعا همینطوره دیگه. اگر انسان دنیا طلب بشه، کار به جایی میرسه که فقط صورت ظاهری اعمال عبادی رو انجام میده و دنیا انسانهای بزرگی رو، چه بسا در طول تاریخ، که به حسب ظاهر بزرگ بودن زمین زده. اساسا دنیا رو یا باید انتخاب کرد یا آخرت. البته این به معنی این نیست که ما به دنیا کاری نداشته باشیم. از دنیا مزرعه الاخره، دنیا رو باید اینطور دید که مزرعه آخرت است. اینجا جای کاشت، نه جای درو کردن. آخرت جای درو کردن است. که خب مثلا در روایتی از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده که یه بنده یا عبد نمیشه دوتا ارباب داشته باشه، یکی رو راضی کنه و یکی ناراضی میشه بالاخره. بعد بلده. فرمودند که به همین دلیلم لا یطیق عبدن ان یکون خادما للدنیا یعمل عمل الاخره، نمیشه یه نفر در خدمت دنیا باشه اما برای آخرت کار کنه. یکیشو باید هدف قرار داد و یکیشو باید انتخاب کرد. آدم اربعینی دنیا طلب نیست. دنیا عرض کردم متاسفانه آدمهای بزرگی رو به حسب ظاهر در عالم زمین زده. بودن کسانی که جزء اولی مسلمان ها بودن، جزء 4-5 نفر اول بودن، اسلام آوردن، در جنگ احد و سایر جنگ ها رشادتی به خرج دادن، در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مدافع امیرالمومنین علی علیه السلام در مقاطعی بودن، اما خب یه جاهایی هم دنیا اونها رو زمین زد. تو کربلا هم همینجور بود، کار به جایی رسید که صورت ظاهری اعمالشون رو انجام میدادن، نماز ظاهرا میخوندن، اما دنیا طلبی اونها رو مقابل امام زمانشون قرار داد. ان شاء الله که همه ما از این صفت زشت دنیا طلبی با تمسک به این جریان اربعین فاصله بگیریم.
الهی آمین. خیلی متشکرم جناب آقای لطفی زاده عزیز از حضورتون در این برنامه و مطالب ارزشمندی که از شما شنیدیم و آموختیم. انشاءالله که حسینی بمانیم و حسینی زندگی کنیم و با مرام مکتب امام حسین علیه السلام به سعادت ابدی دست پیدا کنیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که برنامه معجزه اربعین را شنیدید صمیمانه قدردانی میکنم. انشاءالله عزاداری هاتون مقبول درگاه حضرت احدیت باشد و همه ما در شفاعت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم. با به پایان رسیدن این برنامه از محضر شما گرامیان خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو میکنم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
بش از در سینش قصار الله و قبر فی قلوب من والا صلی الله علیک یا ابا عبدالله ابا عبدالله حسین 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 وای حسین 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 وای
قرآن قرآن رادیو قرآن صدای قرآن
رادیو قرآن
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وقتی که قرآن تلاوت می شود استماع کنید، گوش کنید.
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ تفسیر مطهر
تنزیل من رب العالمین
بسم الله الرحمن الرحیم به نام حضرت دوست که هرچه هست از لطف بی نهایت اوست. دوستان همیشه همراه تفسیر مطهر سلام. امروز هم با این برنامه و ادامه تفسیر سوره مبارکه بروج در خدمت شما عزیزان هستیم و از بیان مفسر و استاد شهید مرتضی مطهری ادامه تفسیر سوره مبارکه بروج رو خواهیم شنید. در جلسات گذشته استاد شهید مطهری به تفسیر سوره مبارکه بروج پرداختند. سوره‌ای که در ابتدای اون یادی از صور فلکی، یادی از روز قیامت، یادی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بالاخره یادی از بندگان خدا شده. در ادامه از آیه 4 به بعد حکایت اصحاب اخدود مطرح شده. اینان گروهی ستم پیشه بودند که پیش از ظهور اسلام به سرکردگی پادشاهی ظالم بر سرزمین یمن تسلط یافتند و با تهدید و ارعاب قصد ایمان مردم نجران رو داشتند. اصحاب ستمگر اخدود گودال بزرگ آدمسوزی رو مهیا کردند و مسیحیان مؤمن رو یکی پس از دیگری در اون سوزوندند و تنها اتهام مؤمنان ایمانشان به خدای یگانه بود. حکایت اصحاب اخدود ماجرای هولناکه که بارها و بارها در طول تاریخ بشری تکرار شده. مسلمین صدر اسلام هم صرفاً به خاطر استقامت در ایمانشون مورد آزار و شکنجه و قتل و غارت کفار قریش بودند. خدای تعالی در این آیات از سوی عمل ستمگران رو تقبیح میکنه و از سوی دیگه ایمان مؤمنان رو مورد تمجید قرار میده. جالب اینجاست که سفارایی ایمان و کفر در صدر اسلام هم خاتمه نیافت و حکایت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانشون از همین قبیله. حق و باطل همه روزه در مقابل یکدیگر هستند و همه جا شاهد این ماجرا است. دعوت میکنم در این لحظه به ادامه تفسیر سوره مبارکه بروج از بیان مفسر شهید استاد مرتضی مطهری توجه بفرمایید.
عصبیت به خرج دادن، عصبیت به خرج دادن یعنی از چیزی دفاع کردن و از چیزی حمایت کردن که هیچ دلیلی ندارد حمایت از او جز وابستگی به خودش که مال من ولی استقامت چیز دیگری. استقامت معنیش اینه اگر حقیقت را پیدا کردی، اگر حق را پیدا کردی، حق را آدم با عصبیت انجام پیدا کنه، حق را انسان باید با منطق با دلیل باید پیدا کنه. اگر حق را پیدا کردی و حقیقت را به دست آوردی، باید میشه استقامت به خرج بدی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا گفتن رب ما الله هست به ایستادگی کردن ایستادگی کردن به پای عقیده و ایمان یه وقت ایمان نیست. خب پس چه دیگه؟ اگر واقعا انسان یک چیزی را تشخیص میدهد که این ایمان هست و امر داره را که این ایمان را از او بگیرند یا محکم بکسبد به این ایمان، اینجاست که باید استقامت داشته باشه، یعنی باید نگذره این ایمانش را از او بگیرن. پس بنابراین مسئله استقامت غیر از مسئله تعصب است، از نظر اسلام آیات و روایات، مخصوصا که کلمه تعصب در روایات هم آمده، در نهج البلاغه هم آمده، اون کاری که شیطان کرد تعصب بود. امیرالمومنین می‌فرماید در نهج البلاغه کاری که شیطان کرد تعصب بود. وقتی که به ملائکه در همین داستانی که عرض کردم امر شد سجده بکنید، به شیطانم امر شد سجده بکن، نکرد. چرا؟ رفت روی تعصب ریشه‌ای، گفت این ریشه خاکه، ریشه من آتش. یعنی اگر یه موجودی بود با من همجنس هموطن، اگر هموطن خودم رو آورده بودی من به سجده می‌کردم. خلاصی یک کسی یه موجودی را آوردی که از جنس دیگری، از ماده دیگری، خلقتم من نار و خلقتم من طین، من از آتش آفریدی، او را از خاک، میگی اونی که از خاک خلق کردی. امیر مومنین داری تعصبه، تعصب ریشگی. نه بابا، حالا من از آتش، از خاک، آتش و خاک یعنی چه؟ تو دیدی که از این آدم، از آدم حقایقی ظهور کرد که ملائکه مقرب در مقابلش خاضر شدن بیدید. حالا اصلش ریشت میخواد خاک باشه، گل باشه، لجن باشه، هرچی میخواد باشه. ببین به کجا هست، در کجا قرار گرفته الان، نه اینکه اصلش چی بوده، نه از هرچی بوده بوده. این یه مثلا، مثلا این سفر. اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که قرآن دارد از مردم حمایت میکند که اونقدر استقامت ورزیدن به پای ایمان خودشون که اینها کشته شدن به بدترین شکلی، به سختترین شکلی، یعنی زنده زنده اینها را به آتش ریختن. و بعدا از مسلمین صدر اول هم که تا این حد که اونها هم همینجور، او به صورت گروهی نبود، به صورت فرفر بود، که بسیاری از اونها در زیر شکنجه ها مردن. خب این پس با مسئله تغییر چی می شود؟ آیا بهتر نبود که اینها وقتی که آمدن ازشون گفتن به این که شما به دین یهود رو بپذیرید، و اون وقت دین دین مسیح بود، اینا مؤمن واقعی بودن و باید هم به دین مسیح ایمان می داشتن، خب می آمدن اینا به دروغ می گفتن خیلی خوب بسیار حکمان قبول کردید و قضیه همین تموم. جواب این است که تغییر برای حفظ ایمان است، نه برای حفظ جان فقط. اشتباه اینه، تغییر برای حفظ ایمان است، یعنی اونی که به خاطر اون باید تغییر کرد ایمانه، نه اینکه گفتن به خاطر حفظ جان ایمان از دست بده. یه جا هست که شما ایمان شما در خطر نیست، شما جانتون و ایمانتون هر دو را، هر دو را با یه خورده این روم به اصطلاع از این طرف پیچوندن که مواجه با خطر هستید، میپیچونید بیاد این طرف، جانتون هم نجات میدید، ایمانتون هم نجات میدید. اما یک وقت هست که اصلا پا پای ایمان هست، یعنی واقعا امر دائر است که با حفظ جان ایمان به کلی از میان برود. ایمان یک شرط، یک شرایطی به وجود آمده، فرض کنید علی یاد بالله در یک موارد یک شرایطی به وجود بیاد، در این مردم یک شرط که یا باید از ایمانشون به کلی دست بردارن که اگر این نسلی هم که موجوده فی جمله بتواند که مخفی بکنن ایمان خودش، دیگه نسل بعدش خبری ازش نیست. نظیر مردم هم درست دیگه در تاریخ اسلام، مردم اندلس در تاریخ اسلامی همچه جرایانی دارن که بعد از اون که با حیله ها و با نیرنگ ها مسیحی ها توانستن اول اخلاق مسلمین اسپانیایی امروز اندلس اون روز را، اخلاق اینها را فاسد بکنن، با ترویج کردن مشروب خواری، با تأسیس و کاشتن باغستانها و تاشستانها و خیلی مفصل و عالی و انگورهای عالی، و بعد انگورهای اینها را مفت مجانی وقت مشروب کردن و مشروبها را مفت مجانی در اختیار افراد قرار دادن، و بعد از این که تدریجا زبان خودشون حروف لاتین را و لغت خودشون را در میان اون مردم رایج کردن، و بعد از اون که عیاشی و اشرف رانی را در میان اونها رایج کردن، خب اونها چه مسیحی بودن، اینا که مجبور نمی کردن که دخترهای شما باید پوشیده باشه، زنهای شما باید پوشیده باشه، ولی اونها هم از نپوشیدگی یه سوء استفاده دیگری می کردن. در برنامه شون قرار داده بودن که دخترها، مخصوصا دخترهای زیبا و جوان، هفت قدم خودشون را آرایش بکنن و مخصوصا از جنوب جوانهای مسلمان رجوع دارن. باید هم که برنامه ای که شاید 20 سال 30 سال یک نسل بیش از یک نسل طول کشید، کم کم اون روح اسلامی را از میان مردم گرفتن، اون قوت و اون قدرت و اون شوکت و تمام اینا از میان رفت. یعنی درست مثل مردمی را که مبتلا میکنن به این مواد مخدره، چون هر شهوتی، این آزادی شهوترانی، آزادی در شهوترانی در این شکلی که ما میبینیم، این آزادی شهوترانی درست مثل آزادی در استعمال هروئین هست، آزادی در استعمال تریاک هست، اینه. یعنی همین از مردمی گرفتار شدن و عادت کردن دیگه برای اونها نه اراده میمونه، نه عملی با میمونه، نه ایمانی با اونها چیز با میمونه. حالا بعد چه کردن؟ در حمله کردن مردمی که ساخته بوده، مردم ضعیف، مردم بی اراده، مردم فاسدی، مردم فاجری، و یه حمله این دارو دیگه شکست دادن. ولی مردم باز برای ایمان خودشون مقاومت میکردن. گوشاله بود این کتاب تمدن اسلام عرب بخونید، اولا در تاریخ اندلس کتاب زیاد نوشته، هر جمله مربوط به آیتی خود خدا رحمت کنه ان شاء الله، یک کتابی در تاریخ اندلس نوشت که دانشگاه چاپ کرد، کتاب خوبی هم هست. گوشاله بود اگه داشته باشید در تاریخ تمدن اسلام عرب این قضیه رو ذکر کرده، با اون در اونجا میگه، میگه جنایاتی که مسیحی ها متوفید، میگه جنایاتی که مسیحی ها در اندلس اسلامی کردن در دنیا سابقه نداره. اینقدر اینا آدم کشتن، اینقدر آدم سوزندن، اینقدر قتل عام کردن، یک وقت که در یه جا مثل که در کتاب مصاحبه رو من خوندم، به یه مردم 200,000 نفری اجازه این مهاجرت دادن، گفتن آقا ما اجازه میدیم باشه بریم از اینجا، ما مسیحی نیم شما بریم، گفتن بریم. 200,000 نفر از مردم یه جا کوچ کردن، خارج شدن، بازم ریختن از پشت سر به سر اینا 100,000 نفرشون کشتن. نتیجه این شد اونهایی که باقی موندند دیگه جرأت این که توی خانه شنم اظهار بدارن که ما مسلمانی، خب گفتم ما مسیحی هستیم، ما شدیم مسیحی. حالا اعمال که اعمال مسیحی بود انجام میدادن و بذارت و اعمال اسلامی را هیچ وقت جرأت نمی کردن، مگر یه خانه خیلی خلوتی که در از قرب باشد اهلی نباشه، به بچه های خودشون نمی گفتن ما مسیحی هستیم. بس اول این بچه تا 15 سالگی، تا 20 سالگی، تا وقتی که بشه به جای اعتماد کرد، اصلا نمیدونست پدر و مادرش مسلمان هستن، اصلا چه دین داشتن، میگن مسیحی هستن. یه داستان کودک اندلسی رو ترجمه کرده بودن چند سال پیش، خیلی داستان جالبی بود. داستان یک جوانی بود که همین جوری خانواده مسیحی بزرگ شده بود، اصلا نمیدونست که این پدر مادرش مسلمان، بعد که بزرگ میشه و مورد اعتماد میشه، این پدرش محرمانه ایرم میخواد، یا راضی میخوام من به تو بگم اون راجمه اگر قول میده که این راجمه کسی نگی و بعد از اینکه قسمه هاش میده و الفا بعد را دیاره بهش میگه، اون وقت بعدها که این میخواد خودش برسانه به کشورهای اسلامی با چه وضعی خودش میرسه، و خیلی ضرورت جالبی هم هست. اینو من در 25 سال پیش 26 سال پیش در قم خوندم، نمیدونم حالا خیلی میشه یعنی اجازه کوچیکی بود، تجربه بود به نام کودک اندلسی، خیلی چیز جالبی هم. نتیجه این شد که یک دو نفر که گذشت اصلا این نسل اسلامی تبدیل شد به نسل مسیحی، نسل اسلامی تبدیل شد. میگن اینایی که من مقرر شدیدم این را که در اونهایی که نسلشون از این انزین اسپانیایی ها با ایم هست، مثلا چون قضیه ما رو تقریبا حدود 700 سال پیش تا 600-700 سال پیش اینا که نسبشون معلومه، مثلا تا 10-20 سال که میز اسماعیل فرنگی، بعد 20 به اون طرف که میری یه وقت اون اسماعیل اسلامی آمد، عبدالله آمد، عبدالرحمن آمد، میدونم محمد آمد، احمد آمد، کی آمد، اونا اینا. حالا پس یک وقت هست که انسان با طبیعه هم جانش رو حفظ می کنه و هم ایمانش را، خب اونجا طبیعه می کنه، ولی یه جا هست که جان حفظ می شه ولی ایمان دیگه رفته. ایمان اگر بخواد حفظ بشه جان باید بره، جز با رفتن جان ایمان محفوظ نمیماند. اینجا یه جای تقییه نیست. اونها ایمان را با دادن جان خودشون حفظ دارن. اینا که شرایط اونجا احوال فرض میکنه، امام حسین ایمان را با جان خودش حفظ کرد، با دادن جان ایمان را حفظ کرد. این است که این سوره در قسمت‌های اولش اون درسی که میدهد، گذشته از این که اون صحنه جنایت اون جنایتکاران را روشن میکند، صحنه قهرمانی این اهل ایمان را روشن میکند. این صحنه این صحنه است که یه جایی در یه موردی مواردی پیش میاد که حفظ ایمان جز با دادن جان میسر نیست. به اینها با همین وسیله توانستن نجران را حفظ بکنن و بعد نجران، همین نجران که چنین قربانی ها داده بود، بعدها از بهترین مراکز مسیحی شد، به طوری که مقارن صدر اول اسلام هم اینها در مسیحیت خودشون از همه مسیحی‌های دیگر بهتر بودن، یعنی پاکتر بودن، در مسیحیت خودشون اصالت بیشتری داشتن. پیغمبر اکرم هم اینها احترام داشت. وقتی که اینها گفتن ما بکنیم به مسیحیتمون واقعی بمونیم، با اینها قرار داشتن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
بخش دیگری از تفسیر سوره مبارکه بروج از بیان مفسر و استاد شهید مرتضی مطهری هدیه حضور شما عزیزان شد و آیات نورانی این سوره مبارکه رو شنیدید. انشاءالله در برنامه بعد هم با ما همراه باشید و شنونده برنامه تفسیر مطهر. از اینکه امروز هم شنوندمون بودید از همتون تشکر و قدردانی میکنیم و تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا، حق یار و نگهدارتون.
الكبرى تجلت في الدنا جهرا وبالنعماء ظاهرة ملأت البر والبحر إلهي سيدي إني ومهما قد بدا مني أعود إليك ملتمسا جميل العفو والأمن ورحمتك التي وسعت وما ضاقت عن الكون وما ضاقت عن الكون
بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي وهذا الحب لي شرف وزاد لي على الدرب وزاد لي على الدرب.
در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی قرآن صدای اهل ایمان. تلاوت ترتیل نیم جزء رو برای شما شنوندگان ارجمند پخش میکنیم. سوره مبارک مؤمنون در ادامه سوره مبارک نور آیات 1 تا 20 به مدت 27 دقیقه با صدای استاد پرهیزکار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين